با اینکه امروز روز تولد ایلیا ابن عمران نیست و با اینکه مردم جهان و ایران اصلا از روز پدر هیچی نمیدونن، اما روز پدر در تصوف و عرفان روز جشنی است که در آینده روزش و حالت جشنش در امپراتوری تصوف گفته خواهد شد. به هر حال روز پدر بر پدر معنوی مردم جهان که انسان کامل است، که من جرأت حرف زدن ندارم راجبش، و روز پدر و پدرم که محبت کرد جسم مرا آفرید تا روح من اون خوشگله را بشناسد، مبارک باد. روز پدر و پدر عزیز خودم هم تبریک میگم و مرسی که گذاشتیم ما باشیم. Welcome to Restart.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلها رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خوش آمدید به ریستارت 82. شنوندگان عزیز رادیو پسو، صدای ما را از مرکز ریستارت می شنوید. بعد عرضم حضور شما که روز پدرم بر تمام ایرانیان مبارک باشه. اصولا اهل تصوف و عرفان جشن رو ملاکش رو 51% به بالا میدونن، نه اینکه 51% به بالا، اگر یک جمعیتی جشن میگیره اهل تصوف میگه حتما بعد اون روز جشن بگیره. حالا اینکه اون روز و مردم جهان بفهمن چه روزیه یا نفهمن چه روزیه، یعنی حساب کن عیسی ابن مریم پدر نداره و چپ و راست میگه بابا به من گفت، پدر به من گفت، اون وقت هیچ کی به خودش یعنی تلنگر نمیزنه که آقا کسی که بی پدر به دنیا اومده چطوری انقدر پدر پدر میکنه، این پدر کیست که عالم همه دیوانه اوست. درستی که عیسی اشاره مستقیم به انسان کامل دوره خودش میکنه و اون رو پدر معنوی خودش میدونه، به همین خاطر عیسی هم روز پدر رو تبریک گفته همیشه، کما اینکه در دوران کوروش صوفی بزرگ روز پدر یکی از بهترین روزها و جشنهای تاریخ اون تاریخ بوده، یعنی در اصل روز پدر اصلی کوروش بزرگ، یعنی روز تولد دوباره کوروش با اون پدر معنوی، یعنی انسان کامل دوره خودش. این خیلی جالبه. اگه قرار باشه روز پدرها رو تبریک بگیم تاریخاش عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی الان انسان کامل شاید 20 سال پیش مثلا شده انسان کامل، فرض کنید 500 سال دیگه هم انشالله انسان کامل در جهان باشه، همین انسان کامل. خب روزی که شد انسان کامل شد پدر معنوی مردم جهان، یعنی تنها راه نجات با این پدره، راه رسیدن به خدا فقط از این پدره، راه رفتن به سلوک فقط از این پدره، خواندن نماز و کلیسا و کنیسا فقط از این پدره. این بهش میگن روز پدر. برای همین تمام ادیان و تمام جهان بدون اینکه خودشون بفهمن روز پدر رو جشن میگیرن. پدر جسمانی منم که بچه دارم، تویی که بچه داری، حالا بعضی هم بچه ندارن، ربطی بعضی هم پدرشون خدا بیامرزه فوت کرده، حالا کاری نداریم. ولی روز پدر یعنی پدر، یعنی همونی که جیزس گفت، گفت پدر به من اینو گفته، اون میشه روز پدر. پس چرا روز پدر رو الان چند هزار سال جشن میگیرن مثل زردشتی ها که چهارشنبه سوری زدن به نام خودشون و بعد فهمیدید که اصلا اینجوری نیست، روز جسمانی انسان کامله، یه روز روحانی انسان کامل داره. یعنی اینکه روزی که پدر جهان هستی میشه و اون روز روز پدر گفته میشه. حالا اگر 20 سال پیش فلان روز این انسان کامل الان پدر همه مردم جهان شده، باید اون روز رو جشن بگیریم. و بعد از این که این انسان کامل رفت، انسان کامل بعدی آمد، باید روزی که اون انسان کامل بعدی اومد دوباره جشن بگیریم. پس الان قانونا بعد اینجوری روز پدر رو جشن گرفت. ولی خب مردم جهان هیچ وقت انسان کامل در نیافتن. چرا؟ به خاطر اینکه انسان کامل خورشیدی پشت ابره. کشف انسان کامل خیلی نکات عمیق و عجیبی داره. یعنی خود موسی دختر شعیب رو میگیره که خودش انسان کامل شعیب، اما موسی شعیب رو نمیشناسه. یعنی چی نمیشناسه؟ یعنی در سیر و سلوک نمیفهمه هنوز شعیب کیه. یعنی روزی که موسی ریستارتی میشه، دخترها به سر چاه میگن موسی بیا و پدر ما از بزرگان، از صالحین، از انسان کامل و پدر معنوی مردم جهانه، موسی اولا تعجب میکنه، میگه اگه این پدره بچه چرا این گوشه زندگی میکنه و چرا فرعون انقدر ستم میکنه، این همه آدم مرده، مگه شما نمیبینی؟ که بعد دختراش میگن اصلا کار ایشون این نیست، ایشون مال کل جهان هستیه، پسر خوب، اونی که میره رژیم عوض میکنه پیامبره. گفت اینجوریه؟ گفت بله، که بعدها موسی به عنوان رسول فرستاده میشه برای تغییر رژیم فرعون و خودش بعدها میفهمه. خب وقتی با دخترشونه، با دختر انسان کامل ازدواج کرده، خبر نداره، ریستارتی شده و پدر این دخترها حتی او رو وارد ریستارت کرده دیگه، یعنی چیزایی بهش یاد داده. بازم موسی نمیدونه. زمانی که درشو با خود موسی با اون خری که داشتن سوار میشه میبره، میگه برو، عرضم حضور شما که اون موقع هم موسی نمیدونه انسان کامل کیه. وقتی آتش باش حرف میزنه، باز هم انسان کامل نیفه، فکر میکنه آتش خداست، نمیدونه از طرف کیه. همینطور میره میرسه به جایی که دیگه رژیم عوض کرده، فرعون رفته، حکومت سیستم تغییر کرده. بعد میگه که خب فکر میکنه که الان که عوض شده بعد اسمش سلطان شده، پادشاه جهان دیگه، الان گرفته دیگه حکومتو. میبینن نه، اینجوری نیست، باید بره یه گوشه زندگی کنه. بعد از این یه لحظه از ابهت سیر و سلوک خودش تعجب میکنه، فرمان بالفور صادر میشه. هنوزم انسان کامل شناخته، ولی 27 درصدش شناخته، 34 درصدش شناخته. میگه موسی، میگه چیکار کنم؟ میگه که شما هنوز تربیت معنوی نشدی. میگه یعنی چی؟ میگه از من میگه بالاترم هست. میگه آره، یادت یه روز بهت گفتم یکی از بدترین موجودات منو بیار؟ گفت بله. گفت اون روز به اون سگه فکر کردی؟ چون لحظه ای که انسان کامل که موسی فکر میکرد خداش داره باش حرف میزنه، بعدها فهمید دیگه، بهش گفتش که بدترین موجود منه بیار، تو مسیری که میخواست بره کوه طور به سگه فکر کرد، یعنی به یه سگی فکر کرد، گفت شاید اینه. گفت اون روز که به این سگه فکر کردی رفتی رو هوا. گفت حالا بعد چیکار کنم؟ گفت برو فلانجا، یه خوشگل دیگه هم هست، صوفیه، شمس تبریزیه، برو اونجا، کرف میشه یه خضر. و اون داستانو که واسه اون تعریف کردم که دیگه قشنگ توی یه سارتای قبل شنیدیم که خضر بهش گفت تو عمرن اگر بفهمی من چی میفهمم و برو. و اگر موسی سکوت میکرد، سکوت میکرد یعنی چی؟ یعنی الان مثلا تقاضاهایی که ما از انسان کامل داریم همین الان، خیلی ها پول میخوان، خیلی ها مقام میخوان، خیلی ها پست میخوان، هر تقاضایی، هر سوالی که بکنی در سیر و سلوک میفتی عقب. اینجا جای سکوته، اینجا جای بدانی، همین دانی که نمیفهمی، همین دانی که نادانی، این اند تصوف و عرفانه. به همین خاطر موسی وقتی رسید اونجا اگر سکوت میکرد، حرفاش هم همه منطقی بود، اگر سکوت میکرد خیلی دریاهای دیگه براش باز میشد، که متاسفانه موسی سکوت نکرد. خیلی نکته مهمیه. و بعدها موسی که میگن 12 قسمت یاراشو بعد از اینکه از رود رد شدن، هر چیزی کاری بهش نداریم، بهش فرمان رسید که برو یه گوشه برای خودت زندگی کن. پس روز پدر موسی کی بود؟ روز تولد پدر شعیب، یعنی روزی که شعیب پدر شد. اما کی موسی این پدر رو فهمید؟ اواخر عمرش. حتی سر آسیه هم که نمیدونست، آسیه زن فرعون از بزرگترین صوفیان تاریخه، هیچی نمیدونست. محمد ابن عبدالله هم همین بود، یعنی لحظه‌ای که محمد ابن عبدالله انسان کامل رو پیدا کرد، قیافتا پیدا کرد، یعنی از تو خواب پیدا کرد. برای همین خاطر خیلی از زنگ میزنن، مسیج میزنن، آقای حسینی ما خواب فلان فرد رو دیدیم یا فلان کس رو دیدیم، تموم دیگه ازم به ما اصلا زنگ نباید شما بزنید. اولا خوابت برای دیگری نباید تعریف کنه. اگر کسی رو در خواب میبینی که اون فضا رو میفهمی و حس میکنه دیگه، اون در اصل اون رو ببینم بعد دیگه، یعنی ریستارتی هم دیگه، یعنی همه چیز رو بعد از اون بخوای. خوابت هم نباید برای کسی تعریف کنه. این توضیح دادم که بدونی. بعد میره غار حرا میشینه و بعدش هم جبرئیل میاد. محمد فکر کنه جبرئیل از طرفی داره میاد، خوشحال دیگه، نمیدونه شب به شب که میره خونه، بعد فردا صبح یه روز میره پیش انسان کامل، نمیدونه که بابا این همین فرستاده. موضوع رو نمیدونه، فهم پدر رو هنوز نفهمیده، همونطور که جیزس نفهمیده. 30 سالگی صوفی میشه جیزس، در عرض 3 روز به مقامات بالا میرسه، جیزس هم نمیفهمه. چپ و راست میگه روز پدر، پدر، پدر گفت، پدر این چنین گفت. وقت تو خودت در تاریخ انجیل میخونی که اصلا پدر نداشته. این پدر کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ و در غار حرا جبرئیل از طرف انسان کامل میاد. همینطور محمد ابن عبدالله میره، کی میفهمه روز پدرو؟ روزی که میگن بردنش معراج. همه ی آخونده این جمله رو شنیدن، خیلی جا همه مسلمان ها شنیدن اینو، میگن رفته معراج نشست، بعد به خونه خدا دعوت، اتاق پذیرایی خدا نشسته بود، گفتن یه سیب آوردن، بعد دید دستی که این سیب رو آورد گذاشت جلوش، خیلی آشناست. از اونجا تازه فهمید موضوع چه خبره، اوضاع چیه، بابا این دستی کیه، این چیه، این کی، خونه کیه، اینجا ما کیم، اینا کیان، اونا کیان. که بعد برگشت یواشاش فهمید. زردشتم همینطوری بود، یعنی ابراهیم، اونم همینطوری بود، اون هم عمران رو نفهمید تا وقتی که به مرور گذشت، تا یواشاش متوجه شد. حتی در زمانی که بر روی منجنیق انداختنش که بندازن زرتشت تو آتش، اون موقع هم این موضوع رو نمیدونست. به همین خاطر فکر نه با هو در ارتباط برقرار میکنه، که هم تا اون دو نفری که میگن فرشته بودن و هر چیزی، اینا داستانه ها، اینا داستانی که بدونی. حالا من یواشاش که امروز میخوام راجع به عالم جبر رو صحبت کنم، این داستان ها رو یواشاش علمی باز میکنی، متوجه میشی ای بابا علمه، اند علمه توی این. من خود روز پدر روز بسیار خاصیه. روز پدر یعنی روز معنوی و روحی انسان کامل. بر یکایی که شما هم پیشا پیش مبارک باشه. در برنامه شب بخیران 54 دقیقه توضیح دادم، 2 دقیقه الان برای شما این توضیح رو بدم که یارتون باشه. پس ما در شب بخیران توضیح دادیم که زمانی که انسان کامل ایرانی بود، فیزیک و ریاضی و شیمی در یونان رشد پیدا کرد. علت این که در یونان رشد پیدا کرد برای این بود که صوفیان یا طرف انسان کامل که یونانی بودند به یونان خدمت کرد. یعنی هر جایی که انسان کامل رفته، حتی دانش و فیزیک و شیمی و ریاضی هم رفته، پیشرفت رفته. یعنی الان آمریکا اگه پیشرفت کرد، ببینید برای چی پیشرفت کرده و تاریخا رو ببینید. یعنی در همون دوره فیثاغورس به ایران میاد برای بوسیدن دست انسان کامل، صوفی میشه، ریستارتی میشه، صوفی میشه، برمیگرده یونان، یک مکان تصوفی درست میکنه به نام اخوتی. و بعد 200-300 سال 350 سال بعد از فیثاغورس، کمکان دانشمندان از اونجا میان بیرون. میبینیم سقراط میاد بیرون که کشته میشه، و بعد افلاطون میاد بیرون. همینطوری، یعنی از ارشمیدس قبل و بعد و اینا، هر آدمی که در فیزیک و شیمی در اون دوره رشد کرده کی بوده؟ ریستارتی بوده، از طرف انسان کامل بوده. پس اینایی که تو تاریخ میگن از وقتی اسلام اومد دانش رفت، اینا شاسکولی بیش نیستن، اینا کلن چاسکولن. درسته که اسلام آخوندی اومد 10% علم رفت، ثبات یعنی دانش رفت، ولی وقتی زرتشت اومد 27% رفت. دوران زرتشت دانشمندا حکومت بعد از کوروش شروع کرد کشتن صوفیان و صوفیان رفتن به سمت یونان و مصر. اوائل اسلام هم، یا اوائل که نه، بعدها هم، هم اوائل هم یه بار دیگه دو دوره هم دوباره به ایران برگشت. شما نگاه کنید به دوران قرن 6 و 7 و 8 نگاه کن چه دانشمندانی در جهان اومده. شما دیگه برو تو قرن 4 ببین چه دانشمندانی اومده. یعنی هر بار که انسان کامل وارد ایران شده، دانشگاه‌های بزرگ در شاهرود و نیشابور زده شده، این کمبریج، این همه دانشگاه در جهان می‌بینی، کوچولو دانشگاه ایران هم نبودن تا شان امت الله ولی که دوباره صوفی کشی مد شد، که آخرین بازمانده عرفان همون حافظ که توسط تصوف نجات پیدا کرد و رفت انسان کامل به هندوستان. دوباره ریاضی رفت هندوستان، فیزیک رفت هندوستان، شیمی رفت هندوستان. یعنی هر جایی این بوده. این توضیحات در برنامه شب بخیرم با اسنادش آوردیم که فیثاغورس برای چی ایران بوده و بعد فیزیک و ریاضی و شیمی یونانیان، هر آن چی که در جهان غرب شما می‌بینید صدقه سری انسان کامل ایرانی در اون دوره بوده و بعدها هم همین اتفاقات افتاده. به حال همیشه موبدکان و آخوندکان و خاخامکان و کشیشکان در حال کشتار صوفی و اهل دانش و علم بودن و همیشه اینها جا به جا شدن و این بر اونور رفتن و با خودشون هم سواد جا به جا کردن. پس درسته که اسلام های آخوندیسم خیلی مخالف دانش و سواد و اینا بودن، اما یادت باشه که اهل تصوف و عرفان همیشه تلاش کردن که دانش در ایران باشه. دورهایی که رفته کشتار صوفی انجام شده. خب بریم به سراغ شعر جناب آقای مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی که فقط در روم پناهنده بوده بابا باش، هیچ ربطی، پناهنده سیاسی بوده در اونجا و در همون دوره عطار هم اگر دقت کنید این اتفاق افتاد، یعنی انسان کامل کشته میشه، عطار صوفی بزرگ کشته میشه، پدر مولانا که از صوفیان بزرگ بوده ترک وطن میکنه، بقیه از کشور نمیرن، همشون کشته میشن، ولی اون میره به یونان و بعد میبینیم که در اونجا یواش یواش سواد و دانش وارد اون کشورها میشه. خیلی جالبه که اینا همه رو بدونید شما اینا رو، که بعدش هم به حمدالله مغول ها به ما حمله میکنن و یواش یواش این برانور رو و کشتار ایرانی ها دوباره آغاز میشه. به هر حال یکی از این دوستان میگه آقا شما انشالله شما شاهی، گفتم بابا شوخی نکن تو رو خدا، من شاهی، یه شاه ما داریم اونم انسان کامله. نمبر 2، حکومت بر مردم خیلی کار سختیه و هر باید یه نفر احمق باشه واقعا حکومت یک کشور رو بگیره. اگر دوز نباشه و اگر آدم سالمی باشه باید از صبح تا شب زحمت بکشه برای یک مردم، سودی توش اصلا نیست، سود مادی که نیست. یعنی اصولا اگر نگرش صوفی منشی در امپراتوری تصوف بیاد، اصولا اون آدمی که در اونجا میشه یه کاری اصولا وضعش خوب نیست و اصولا پول در نمیاره و اصولا و علل اصولا نمیتونه پولدار و ثروتمند بشه. دزدها پولدار و ثروتمند میشن، سیاست مدارها پولدار و ثروتمند میشن و دیندارا که دکان باز کردن، وگرنه در امپراتوری تصوف شما اصلا پستا خالیه، کسی جرأت نداره بیاد پستی بگیره، چون شلاق مال مسئولین نه مردم، تنبیه مال مسئوله نه مردم و خیلی چیزهای دیگه. شوخی نکنه تو، یه قانون اساسی قراره که در تصوف اگر لطف کنند دازه، اگر ماها بخوایم، من و تو بخوایم از ته دل واقعا یه قانون قوانین تو رو بنویسه، خودش 500 سال جلو افتادی، کما اینکه بعضی از این قانونا رو من گفتم و دیدی که 500 سال دیگه هم مردم کره زمین جرأت نمی‌کنن به خانم‌های خانه‌دار پول بدن، حقوق بدن. اینا شوخیه، چون پولا رو باید بدن به کشورهای دیگه و باید صادرات کنن و دزدی کنن و این حرف. گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند، عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود، آدم نماند آدمی گر خیش با آدم زند. در من هی اینو تعریف کردم، توضیح دادم، دوباره هی بر میگردم همین چند بیت رو توضیح بدم، هی دوباره تکرار کنم. میگه اگه عاشق دم زند. عاشق دم زند سعدی یه حرف بسیار قشنگی در گلستان سعدی میگه دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. داستانش هم اینه که سعدی داشت سخنرانی میکرد، این مردم این بزغاله نشستن هیچی نمیفهمن، ناراحت شد تو دلش، گفت مثاله ها ناراحت شد، گفت بابا اینا هیچی نمیفهمن و اینا نمیدونن که اون خوشگله رگ گردن بهش نزدیکتره و مثل شتاب جاذبه است، چسبیده بهش و نمیدونه. وسط این شعر که گفت دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم، یکی اون وسط شروع کرد جیغ زدن و قش کرد که اینجا سعدی گفتش پس هست آدم هایی که به ما نزدیکن ولی دورن و بعضی آدم ها دورن ولی نزدیکن. به فاصله زمانی نیست ارتباط انسان با اون خوشگله یا انسان کامل، اصلا به مکان و اینا ربطی نداره، بلکه به دله و اینجا تن خسته دل شکسته میخرن. پسر خوب باید دلت بشکنه تا ببینیم چه خبر است. خب چی میگه؟ میگه که اون عاشق، اون آدمی که ببینه اولین پرده کوچک انسان کاملو جیغ میزنه قش میکنه، کما اینکه شما در طول تاریخ شنیدین عیسی چند بار قش کرد، شما شنیدین موسی رسید کوه طور آتش گفت منم خدای تو، نگفت من از طرف خدای تو هم، گفت من خدای تو هم، قش کرد. محمد ابن عبدالله در غار را جبرئیل اومد قش کرد، سه روز تو پتو بود، سه روز عرق میکرد. پس این قش در تصوف هست، یعنی شما زمانی که دریچه ملک به سمت ملکوت تکون میخوره یه ذره قش میکنه. چرا؟ چون بدنت کشششش نداره، جسم تو کشش این قضیه نداره، مثل دقیقا لحظه مرگته. خیلی ها نمیدونن، فکر میکنن که لحظه مرگ چی میشه، لحظه مرگ کرم ابریشم و به دنیا آمدن پروانه چی میشه. هرچی کرم ابریشم پوستش کثیف‌تر، سفت‌تر، مادی‌تر اینا باشه، پاره کردن این پوست توسط پروانه و اومدن بیرون سخت‌تره. این فشار قبر که میگن جوکه، هنگامی که روح میخواد این فضای زمانی رو میخواد از بدنتو بکشه بیرون در بیاره، یک دردی میاد. هرچی تو علاقت به جهان هستی، علاقت به مامانت، بابات، پولت، پستت، مقامت، علاقت به این دیکتاتوره، علاقت به اون چیزا هرچی بیشتر باشه، دیرتر این کشیده میشه بیرون. چرا؟ چون گیره. یعنی هر علاقه یک گره، نفس را 700 سر از تو، هر سری از سر یا میره و تحت سری، یعنی همین، یعنی هر جای به چیزی وصلی گیر میکنی توی این جسمه. کشیدن روح از این جسم سخته، یعنی تغییر زمانیه، گیری، یه خورده دردش بیشتره، یه خورده سختیش بیشتره، ولی میای بیرون. این فشار قبر سرت میخوره، میگی بسم الله و لحد و اینا، جوکیست برای اینکه تو عمق مطلب رو بفهمی. به عنوان مثال همین هر داستانی رو میشه عمق مطلبش فهمید. ببین اون دفعه بهتون گفتم چی؟ گفتم که انسان کامل رو کرد به موسی، گفت بدتری موجود منه بیا. خب من الان کی رو ببرم؟ از مسئولین نظام شما فهم کی رو ببرم؟ اون موقع موسی به فرعون فکر نکرد، کی ببره؟ واقعا وقتی دستور بیاد که اگر اشتباه کنی پدرتو در میارم، خب من میترسم دیگه، کیو ببره؟ الان بگو من کدوم از مسئولین نظام ببرم؟ از خارج کی رو ببرم؟ محمد قذافی رو ببرم؟ رهبر ایران رو ببرم؟ هاشمی رو ببرم؟ احمدی نژاد رو ببرم؟ هموطن؟ صدام رو ببرم؟ الان به من گفته آقا بدترین موجودت رو بیار، کیو ببرم؟ بالای به این فکر کن، یعنی همین الان که نشستی به این فکر کنی اندرفان تصوفه، به همین فکر کن کی میبری اون بالا تو؟ ننه تو میبری؟ جاری تو میبری؟ مادر شوهر تو میبری؟ مادر زن تو میبری؟ کیا رو پیدا میکنی میبری؟ هر تعدادی رو که آدم میتونی ببری عقبتری. باید بدونی که بدتر از خودت نیست، این اندرفان. پس یک صوفی الان به درجه رسیده که اگر بگی بدتری موجود رو ببر، به سرعت میدوه بالا. مثل موسی نیست الان صوفی، الان مثل موسی نیست، میدوه. موسی در اون موقع که صوفی شده بود به سگم فکر کرد، به فرعونم واقعا فکر کرد، به 400 جا فکر کرد کیه ببره بالا. صوفی که الان هست تکامل بشری پیشرفت کرده، بدون درنگ خودش میره اون بالا وای میسته،
اینقدر تفاوت پیدا کرده، جهان در حال پیشرفته، انسان‌های کامل در حال تکاملن، انسان کاملن، کامل اون زمانن. قطعا انسان کامل الان از 4000 سال پیش خیلی بیشتر میداند، قطعا اینه. رئیس پدره، کیو میبری؟ فکر کن، متوجه میشه. تا قبل از اینکه آتیش بیاد جیغ بزنی قش کنی فکر کن. میفهمه حسینی، میفهمه که خودش از همه، واقعا من هنوز به این درجه نرسیدم که خودم از همه بدترم، واقعا نرسیدم. من الان چند نفر رو دارم ببرم، خود منم الان چند نفر رو واقعا دارم که راحت میبرم. بله، به سگه فکر نکن. اینو داستانا، داستانی که بعد ما بفهمیم که چه خبر. خب میگه عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود. ببین کل جهان هستی رو میکنه تو دریا. حالا من میخوام اینو توضیح بدم که عالم جبروت امروز بخوام چند دقیقه شو توضیح بدم. میگه که کل ملک و ملکوت همه دریا میشه وقتی که عاشق جیغ بزنه، عاشقی از ته دل دلش بشکنه. عرش خدا به قول دوستان مسلمان در دل تکان بخوره. میگه این لحظه که جیغ میزنه عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود. اگر من این راز رو نمیخواستم میگم، مثلا توضیح بدم که بفهم. اگر قرار بود هر کس که با خدا منکر خداست، مخالف خداست، مخالف حرکت خداست، مخالف رفتار خداست و مخالف کردار خداست و مخالف گفتار خداست بره جهندن، اولین کفار اون ملائک شاسکول بودن که خدا انسانو آفرید همه مخالفت کردن. خودت تو کتاب دینی داری میگونی کافر اصلی اول اونا بودن. یعنی میگه آدم نماند و آدمی گر خیش با آدم زند. میگه زمانی که خدا داشت روحشو میدمید به انسان همه کافر شدن. و راست میگه، در کتابای دینیتون هم خوندین، اون یه داستان جوک، همه مخالفت کردن. شما فقط چسبیدی دامن بی خود شیطان و هیجر و واجر میدی شیطان و مطلب رو توجه نمی کنی. شیطان علت این که اینجوری شد موضوعش فرق میکنه. همون حرفی رو شیطان میزنه که همه ملائک میزنن. در کتاباتون خوندین، همه میگن، همه میگن آخه این چی بود تو آفریدی؟ این چی داره که آفریدی؟ اینم موجوده که تو آفریدی؟ روبرو خدا فکر کن، روبرو خدا وایساده، روبرو هو، نه روبرو انسان کامل، روبرو هو وایساده. هو داره عملیات حفاری انجام میده در انسان کامل که بدمد اون آن چیز که در خودش هست خلاصه در او. همه مخالفن. شما چسبیدی شیطان علت رفتن شیطان توجیهش بود، مخالفتشون برای نفهمیشون بود، شیطان بر اثر فهمش بود. اونا بر اثر نادانی، نفهمی، بی سوادی، بی علمی، بی دانشی بود. اونا گفتن چی آفریدی؟ شیطان هم گفت چی آفریدی، ولی شیطان منظورش این بود من از اون بیشتر میفهمم. این شیطان رو شیطان کرد، نه کفر. پس تمام کافرها تو بهشتن. گوش کن آقا، گوش کن بابا، گوش کن. همه منکرهای خدا تو بهشتن. کدوم بهش؟ بهشتی که تصوف داره. هر کی به خدا فحش میده تو بهشت راجی. اصلا مشکل خدا نیست، بیرون ز تو نیست، هرچه در عالم هست ذات کثافت درونی شیطان زد بیرون. بیرون ز تو نیست شیطان، هرچی در عالم هست. از اینجا دعوا شروع شد. اونا بر اثر نفهمی و نادانی کفر میگفتن، منکر بودن. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، یعنی این که شما به دین خود، من به دین خودم. دقیقا شما مثل این که مطلب متوجه نشدی. میگه تو به دین خود، من به دین خود، پس معلومه کفار دین دارن. که تو به دین خود دین، من به دین خودم، یعنی همه و همه دین دارن. پس منکر دین داره، هر کی بی خداست دین داره، همون حرفی که ما همش داریم میزنیم. ما به دین خود، تو به دین خود. اینی که میگه موسی به دین خود، عیسی به دین خود، یعنی کلن رو هوایی. دین فقط دینی که روز پدر علانه، یعنی چی پدر معنوی؟ یعنی چی پس به هر دوری ولی قائم است؟ آزمایش تا قیامت دائم است. هر شب آزمایشه، هر روز آزمایشه، هر لحظه آزمایشه. هر کسی براش هست که او را پیدا کند و بیابد. تازه میشه روز پدر، تازه میتونه بگه من پدر دارم. تو اصلا پدر نداری. همه مسیحین، همه بی پدرین، فکر میکنین پدر دارین. مسیح و بی پدر کرد یعنی همین. یعنی تو بفهمی تو اصلا پدر نداری، روز پدر تبریک میگی. برای چی روز پدر تبریک میگی؟ برای چی جشن میگیری؟ بی پدر. کی با پدری؟ زمانی که انسان کامل شناختی، تازه میفهمی پدر داری. کدوم بچه‌ای که پدر مادرشو نمیشناسه برای روز پدر جشن میگیره؟ کدوم بچه‌ای که الان تو پدرت فوت کرده نمیتونی زنگ بزنی تبریک بگی؟ کسی که باباشو نشناسه نمیتونه تبریک بگه. همه مردای جهان میشن باباش، به همه باید تبریک بگه. الان تو الان پر پدری، هر کشیشی بابات، الان هر خاخامی باباته، هر موبدی باباته، هر آخوندی باباته، سنی و شیعه همش، و این همه تو پدر داری. آخه مراقب مامانت باش. این همه پدر. پس من و تو بی پدریم. انسان کامل رو بشناسیم تازه میشیم با پدر. موسی دخترش رو گرفته هنوز بی پدره، نمیدونه پدر یعنی چی. میره تو سیر و سلوک، آخرا میفهمه، بعد خضر میفهمه ای بابا این پدر این بوده، این جبرئیل میفرستاده از کجا؟ از عالم جبروت. کدوم جبروت؟ جبروت یعنی چی؟ نمیدونیم، نمیدونیم. ما هیچی نمیدونیم، خوشگل من، هیچی نمیدونیم عزیزم. ما فقط حرف میزنیم. ما کلن یه ماه و شناختیم به خدا، یه منظومه شمسی، اونم تازه اگه اهل تصوف و عرفان نبودن و اصلا هیچی، اگه خیام نبود و اگر گالیله نبود و این چهار تا آدم هایی که در تصوف صوفیان بزرگن، اگه اینا نبودن هیچی نمیشناختی. اگر اشمیلوس نبود هیچی نمیدونستی. حالا تا اون از اونا گرفته تا دیوژن. حالا میگه پس کفار اول اصلا ناراحت نشد. داره مولوی داره اینجا توضیح میده، میگه ببین اگه تو بی خدایی ناراحت نباش، من عاشقتم چون منم بی خدام. نه من و تو بی خداییم، جهان لا میشه. میگه عالم همه دریا شود وقتی که نعره میزنه عاشق. عاشق کیه؟ این خیلی جالبه. میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست. اینا مهمه، اینا همش به هم ربط داره. میگه اگه جان عاشق، پس جان عاشق اگه داد بزنه، جیغ بزنه، عالم همه دریا شود، دریا زهیبت لا شود، همه منکر میشن. اصلا در جهان کسی نیست که منکر نشه. کی؟ پس لا اله، یعنی لا اله، هیچ خدایی نیست. پس تمام ملائک و موجوداتی که خداوند به قول شما دیندارا آفرید، زمانی که انسان کامل رو شروع کرد میخواست بدمه بهش، قبل دمیدن همه لاو شدن، از هیبت لاو شدن، همه کافر شدن. تا کی؟ تا دمید در انسان کامل. تا دمید گفت لا اله الا الله، به جز این خوشگله همه بیخ، همه کافرین. الا الله لحظه دمیدن بوده. عالم همه دریا شود، دریا زهیبت لا شود، منکر میشه. آدم نمانده آدمی گر خویش با آدم زند. زمانی که نعره میزنه عاشق و در معشوق و معشوق در عاشق میدمه، همه چیز عوض میشه. دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک، زان دود ناگه آتشی بر بد اعظم زند. بشکافد آن دم آسمان، نیکون ماند نی مکان، شوری در افتد در جهان، وین سور بر ماتم زند. به خدا ما چیزی از این نمیفهمیم. حالا تازه حروف ابجد بلد نیستی، هیئت بلد نیستی، نجوم بلد نیستی، هیچی بلد نیستی، چون من و تو بلد نیستی. چرا؟ چون اگه بلد باشیم هر بیتش 35 سال بعد همیتون حرف بزنیم. چون نمیدونیم پشتش چیه، که پشت مطلبش نمیفهمیم. بعضی از این صوفیا اگر میبینی چیزی اومده بیرون در جهان، چیزی در جهان از نظر علم و سواد اومده، بعضی از این صوفیا و عرفا بدمستی کردن، میدونی یهو مست شده، مشروب بیشتر خورده از حدش، یه چیزی داده بیرون. یکیشون همین عزیزالدین نصفیه، این یهو مست شده دیگه. یکیش بابا طاهر همدانیه که هر مطلبشو به جز این دو بیتی هایی که گذاشتیم و دارین گوش میکنین، چیزای دیگه هم داره بابا طاهر. مست شده دیگه. یکیشی مولوی، عالم نبود و من بودم، آدم نبود و من بودم، این دم نبود و من بودم، من خالق اسماستم، من خالق اسماستم، آسمون من آفریدم. پسر خوب از نصفیهی، خب تو عالم جبروت جرأت میخواد راجبش حرف زدن دیگه. عالم جبروت رو به صورت مختصر بخوایم توضیح بدیم، عالم ملک و ملکوت و جبروت داشتیم حرف میزنیم راجبش و توضیحات متفاوتی داریم. عالم جبروت رو آقای عزیز نصفی میگه که عالم جبروت وقتی که این گرجان عاشق دم بزنه، آتش در این عالم بزنه، عالم جبروت به سه قسمت تقسیم میشه: قلم و کاغذ و جوهر. حالا اینا فعلا مثال ظاهریشه. میگه بعد از اینکه این شروع میشه، قلم خدا برداشته میشه. پس چی شد؟ عالم جبروت میگه عالم بسته است، میگه عالمی است که تمام عوالم جهان توشه اما باز نشده است، تفکیک نشده است، نفت خامه، مشتقاتش معلوم نیست چیه، استخراج نشده. چند میلیون سال نفت خام هست، چند صد ساله که نفت خامو میشناسن، استخراجش هزینه‌اش بالاست، هنوز استخراج نشده ولی نفت خامه. میگه عالم جبروت این نفت خامه. حالا اون نمیگه، من مثال میزنم، اون قبیتر از این حرفا حرف میزنه یک صوفی. میگه عالم جبروت بسته است. میگیم خب چی تو این عالم جبروتی که بسته است؟ میگه برای اینکه اینو بفهمی، راه فهمیدنش اینه که بلد باشی استخراج کنی. میگه خب این باید سوراخ کنیم بریم پایین و بکشیم بالا و ببریم. آقا خیلی کشورها نفت دارن ولی باید برای استخراج از مهندسین خارجی استفاده کنن، از صوفیان خارجی مهندس به عنوان مثال. این استخراج دست کیه؟ میگه دست صوفیه. پس انسان کامل چیه؟ انسان کامل خودش نفته، چاه نفته، باید بکشیش بیرون، مشتقاتشو بدی بیرون، هر کدوم از اینا که مشتقاتشو میدی بیرون میشه یه صوفی. اون وقت اونجاست که مولوی میگه من خالق و اسماستم، یعنی من ساختم اینو، ناراحت نباش، من خالق بنزینم. درسته، من خالق بنزینه، بنزین دادی بیرون، درسته، منطقی. حالا عزیزان نصفی یه ذره بدبستی میکنه، یه جمله تو این میگه که پر مطلبه. میگه که جوهر و قلم و عرضم رو شما کاغذ. عزیزان نصفی میگه زمانی که خدا، یعنی هو شنونده محترم، خودکار و ورداش، قلم و ورداش کرد تو دوات، اقیانوس دوات، همین اقیانوسی که ما داریم حرف میزنیم راجبش بعد از قبل بیگ بنگ، قبل از بیگ بنگ یک آسمونی و زمینی که قبل است، ببخشید دوباره یکی دیگه قبلش. حالا میگه هنگامی که، از این نصفی میگه به همین سادگی اول، میگه هنگامی که قلم و خدا برداشت، باری کلا آفرین، زد تو جوهر، باری کلا بله، زد رو کاغذ، بله، اولین نقطه که گذاشت اسمش انسان کامل، یعنی قلم رفت رو کاغذ، انسان کامل تولید شد، نقطه رو کشید سمت چپ شد خط، بالا پایین مثلث، این بر اون بر عالم، این بر اون بر مریخ. شما بدون اینکه خودکار بذاری رو کاغذ بنویس مریخ، آسن نمیشه. وقتی میذاری اول چی میشه؟ اول یه نقطه میشه، بعد مریخ رو مینویسی. بعد شروع کرد نوشته شدن. انقدر نوشت برای اینکه بدونی جهان کجاست، کجای جهانی. میگن این اقیانوس رو، اقیانوس نگاه کن، دم خونتون اقیانوس اگه داری برو نگاه کن، 300 کیلومتر اونورتر برو نگاه کن، فرض کن تمام این جوهر بشه، منم با قلم وردمش بنویسم، چند تا کلمه از این میاد بیرون. همین اقیانوس دم خونتون بیلیارد بیلیارد میلیارد میلیارد بیلیارد بیلیارد میلیارد میلیارد بیلیارد، من میتونم همینجا بنویسم ازش. از این نصفی میگه، میگه زمانی که قلمو گذاشت روی کاغذ، انسان کامل آفریده شد. وقتی آفریده شد دیگه هر چی نوشت از این نقطه شروع شد. میگه انقدر نوشت که آب به اقیانوس خوش شد. وقت شما قبل بیگ بنگ داری راجبش حرف میزنی، چهار تا ناهید و نمیدونم مریخ و بهرام و به قول خودمون اینا چهار تا چیزی و یه چیزی، هنوز هم هیچی ندیدیم، به خودمون هنوز هیچی ندیدیم. برای اینکه بدونی بفرمایید که پشت عرضم رو شما که تیر اون طرفش چیه. شما همین مریخ و همین مریخی اینقدر شما حرف میزنیم، ببینید چه شکلیه، پشت زهره چیه، نمیدونن.
اینا هنوز هیچی نمیدونن، هیچی نمیدونن. حالا عزیز نصفی اینجا بدمستی میکنه، مطلب رو فاش میکنه، میگه آقا برای اینکه من و تو بفهمیم یه راز بهت میگم. چیه؟ میگه شبیه نطفه است. بعد توضیحی میده که واقعا میشه الان میلیاردها دلار پول این توضیحه، میشه کتاب کرد داد بیرون، مردم هم میفروشن و درآمد هم. اصلا فیلسوف یعنی این دیگه، فیلسوف یعنی اینکه میشینه جهان هستی فکر میکنه، فکراشو به تو میگه، این همه کتاب میخرین و میفروشین و اینا، همش از همینجاست. عزیز نصفی باز میکنه میگه نطفه کیه؟ نطفه رو فکر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی نطفه رو توضیح بده. نطفه خیلی جالبه. آیا ماشین شما تو نطفه است؟ نه حسینی. آیا زمین تو نطفه است؟ نه حسینی. آسمان تو نطفه است؟ نه حسینی. ننه شما تو نطفه است؟ نه بابا، من که خودم ننم هم چی شیره تو نطفه است. باری کلا نطفه یه چیزی کوچولو. خب منکر خدا هم هست، همه منکر همه چیزی هم هست. علتش چیه؟ علتش اینه که عالم همه دریا شود، دریا زهی بل لا شود. نطفه وقتی به وجود میاد روح توش دمیده میشه. این یواشش خوش شروع میکنه روش کردن. بعد میلیاردها چیز داره توش که اصلا به دردش که تو اون شکم مامانشه نمیخوره، که میاد بیرون استفاده میشه. میلیاردها چیز داره دیگه. از خون مادرم یه لاکتوز میخواد بخوره، به قول دوستان یه فرکتوز میخوره که به صورت خون تبدیل شده، دو تا قندی این ورانور میخوره و یه گلوکوز، و خیلی هم خوشحاله. چهار تا اسید آمینه هم توش میزنه بیرون و اینا شروع میکنن این ورانور کردن، و دو تا ویروس هم این ورانور میشه. پس خوردن خوراک مادر خیلی تاثیر داره تو جسم بچه دیگه. بابا به مامان تو اون 9 ماه فوش بده یا فوش نده خیلی تاثیر داره دیگه. درختای تو خونتون تاثیر داره، دیکتاتوری تاثیر داره. هموطن عزیز، حتی یه کشوری که دیکتاتور است نطفه تو فاسده، اینو خبر نداری بدون. ببین الان فرض کن که ملکه زنبورا رو ورداری، من یه ملکه میذارم برای زنبورا که خودم تولید میکنم، این حاکم اونجا دیگه عسلی که میاد بیرون عسل حلال نیست، حرامزه است. برای اینکه تمام کارگرا و تمام موریانه ها و تمام زنبورای عسل و همه میدونن که این به زور شده ملکه، ملکه قبلی رو کشتن این اومده. روح زنبور عسل دیگه توش وجود نداره. روح دموکراسی که به قول شما هیچی از دموکراسی نمیفهمین تو این عسل وجود نداره آقای اپوزیسیون. به همین خاطر الان چرا عسل ها شفا بخش نیست؟ برای اینکه مردم کندو میذارن میرن یه دونه ملکی میارن میذارن زور به زور به تمام زنبور عسل میگن این است ملکه شما، هذا کتاب لا ریب فی یهود للمتقین، این کتاب کتاب شماست. بعد میگی اینجا نوشته زالکل کتاب العرب، پس چرا حاضره؟ ما مسیحیم. چرا؟ چون اعتقاد داریم به جیزز و کتاب جیزز. نه جیزز میشناسه، کتابش هم که بعدها الحمدلله نوشته شده، مثل اوستا که حدود 97-98 سال 100 سال بعدش، بیشتر، اوستا که 600 سال بعدش نوشته شده. روح کندوی عسل به گن کشیده میشه به خاطر همون ملکه دیکتاتور، ملکه جدید، ملکه‌ای که دورش اون سربازان مشاورانش میدونن این ملکه اون ملکه نیست، ولی سکوت میکنن که بدزدن بخورن، چون بعدش ملکه رو میخورن دیگه. اینا برای خورد و خوراک و پست و قدرت سکوت میکنن. این روح کثافت درون زنبور عسل. به همین خاطر زنبور الان عسل‌هایی که در جهان هست عسل نیست. عسل یعنی اینکه ملکه تولید میشه توش، یعنی فقط یه ملکه توشه و روح اونجا توشه و خیلی چیزای دیگه. حالا این نطفه هرچی بزرگتر میشه چی میشه؟ میرسه به جایی که میاد بیرون، هر آن چیزی که در عالم هست انگار تو نطفه هست. یعنی نطفه من بچه که بوده، یه ماه بوده، دو ماه بوده، سه ماه بوده، هیچی نمیفهمیده، رسیده به 7 ماهگی فهمیده گوش داره، چش داره، صدا میشنوه، میاد بیرون، حالا کره زمین میبینه، جهان هستی میبینه، همه این چیزایی که شما تو دنیای مجازی توی فلش مموری ریخته شده و گیم بازیه، تمامش وقتی نطفه رشد میکنه میبینه. معده و روده و من چشم و گوش و میلیون ها میلیون رگ و پی و اینا توی نطفه کوچولوه، میگه این با رشدش عالم رو میفهمه. یعنی دانش جهان در جبروته، یعنی در نطفه من نهادینه شده است که وقتی به دنیا اومدم مامانمو بشناسم بعد حرف بزنم. ولی تو بچگی تو نطفه نمیدونه اینو. پس حرف زدن کجا تو نطفه؟
لبخند کجاست تو نطفه؟ ابرو کجاست تو نطفه؟ دست کجاست تو نطفه؟ گوش کجاست تو نطفه؟ الان گوش من چند برابر نطفه من بوده؟ 500 برابر. میگه پس تمام جهان تو نطفه است. ماشین ساختم کجاست تو نطفه؟ جدول مندلیوف رو کی درست کرد؟ مندلیوف. مندلیوف از کجا آمد؟ تو نطفه. هرچی در جهان میبینی تو نطفه. همین خاطر میگه جبروت نطفه تفکیک نشده است. وقتی بزرگ میشه یواش یواش تقسیم بندی میشه و استخراج میشه و مشتقات این نفت خام نطفه یواش یواش میزنه بیرون و میفهمن که چه استفاده هایی داره، کجا استفاده میشه. این حالا میزنیم تو دماغش ببینیم کافره یا نه، اینو میایم حالا میبریم زندان شکنجه کنیم، نظرش چیه، اونو پولاشو میخوریم. اینا همش اتفاقاتیه که در نطفه وجود داشته. مرسی که برامرم گوش کردید و شما رو به پدر واقعیت که بی پدر بودیم تا قبل از ریستارت شاید، حالا پدر رو میدونیم وجود داره، باید بشناسیمش. شما رو به پدر واقعیت می سپارم و به پدر مصنوعی جسمت هم از طرف من تبریک بگو، روز پدر رو. اما به پدرت هم بگو که تو هم پدری داشتی که در جریان نیستی و اون پدر واقعا پدره و راه نجات بشر فقط اون پدر. بدون
صاحب آواز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز.